رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، با ساعت اولی مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 1 یولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. من کیوم ارسیاتو هستم، میزبانی این برنامه در پراگ، و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر. و قبل از شروع گزارش ها، حالا خبرهای تازه جهان تاجیکستان را از همکاری ما خیرمان بقازاده میشنویم. مرحمت خیرمان.
سلام کیوم ارس، شنونده عزیز. امروز مرافعه دادگاهی ضد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه شروع شد که از جانب دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچینکایا در فعالیت های غیر دنیوی و کوشش بنیاد دولت اسلامی متهم می شود. دادستان یلچینکایا اتهامات خود را در دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد. نخست وزیر رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه و این اتهامات را رد می کنند و می گویند که این قضیه دارای انگیزه های سیاسی می باشد. حزب حاکم باید روز پنجشنبه در برابر دادگاه حاضر شده از خود دفاع کند. در تاجیکستان مراسمی بکار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبری ماموریت رئیس جمهوری روسیه سرگی نارشکین دایر شد. امام علی رحمان در این مراسم از همکاری پرمحصول تاجیکستان و روسیه صحبت کرد و گفت که ساحه انرژی آب برای مردم تاجیکستان اولویت زیاد دارد.
При этом Таджикистану чуждо чувство национального эгоизма.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عاملی دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و انعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
در همین حال خبرنگار آزادی از دوشنبه گزارش می دهد که تا هنوز مسئله آمادگی روسیه برای بنیاد نیروگاهی دیگری مهمی برقی آبی راغون که مسکو علاقمندی آن بود هنوز مشخص نیست. این موضوع انتظار می رفت در ملاقات های امروزه میان دو جانب بررسی می شد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهوری لهستان لهکاچینسکی گفت که عهدنامه اصلاحات اتحادیه اروپا را امضا نخواهد کرد، به خاطر اینکه بعد رد شدن آن در رفراندوم ماه گذشته ایرلند اکنون این یک عملی بیهوده خواهد بود. روز دوشنبه هورست کوهلر رئیس جمهوری آلمان تصویب عهدنامه مذکور را متوقف کرد و گفت که منتظر حکم دادگاه قانونی اساسی خواهد شد. عهدنامه لیسابون که تقویت اتحادیه اروپا را در نظر می‌گیرد باید از جانب همه اعضای این نهاد پذیرفته شود تا اینکه حکم قانونی را کسب کند. اما خطر دیگری که به عهدنامه مذکور اکنون تهدید می‌کند این بهوده فرانسه گذشتن رهبری دوره اتحادیه اروپا می‌باشد. ائتلاف نیروهای بین المللی تحت رهبری آمریکا در افغانستان گفت که در شرق این کشور در پی عملیات هوایی ضد شورشیان بیش از 30 جنگی کشته شدند. در اظهارات ائتلاف گفته می شود که هواپیماهای جاسوسی آنها شب دوشنبه به سه‌شنبه جنگیان را در ولایت خوست هممرز با پاکستان هدف قرار دادند. روز دوشنبه یک مقام حکومت افغانستان گفت که نیروهای آمریکایی با کمک هواپیماهای جنگی در ولایت جنوب غرب نیمروز افغانستان 28 شورشی را به قتل رسانیدند. طبق گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در خشونت های امسال بیش از 2100 نفر کشته شدند. مقامات گرجستان از جمهوری جدای خواه ابخازستان تقاضا کردند که قطعه مرزش را با گرجستان بلافاصله باز کند و این بسته شوی را چون یک عمل پایمال کننده سازش آتش بسی سال 1994 ارزیابی کردند. مقامات ابخازستان جدای خواه بعد آن مرز خود را بسته شده اعلام کردند که چند ترکیش گاگری و سخومی روزهای یکشنبه و دوشنبه دست کم 8 نفر را مجروح نمود. ابخازستان آغاز سالهای 1992 به طور یک جانب باز گرجستان جدا شد و هرچند هم دفعتن از پشتیبانی روسیه برخوردار گشت، اما این را جامعه بین المللی اعتراف نمی کند. و امروز از امروز اعتباراً ترکمنستان به استفاده تقویم مسیحی یا گریگوری برگشت. 6 سال اخیر این جمهوری با یک امر رئیس جمهوری پیشین این کشور سفر مراد نیازوف طبق گاهنامه دیگری به سر می برد که در آن اسم ماه و هفته ها با نام های چهره های سرشناس کشور و پرزیدنت و اقربای وی نامگذاری شده بود. در صورتی عمل کردن تقویم قدیمه روز سه‌شنبه 1 ایول را در ترکمنستان چون روز یاشگون 1 آغوز نام می بردند. اما با یک امر رئیس جمهوری کنونی این کشور نظام کارگزاری دوباره به تقویم پیشینه برگردانیده شد.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان از همکاری ما خیرمان بقازاده بود. خیرمان فکر میکنم در ساعتهای در اولی ساعت دوم و سیوم نیز شنونده های عزیز را با خبرهای تازه هم جهان هم تاجیکستان آشنا خواهید کرد.
حتما کیومرس و شنونده عزیز برای البته برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگوی سرخطی مطالب بخش اولی برنامه. فرانسه در ریاست دوری اتحاد اروپا، نگاه به برنامه ها و انتظاری ها. فعال شدن چرخه دومی نیروگاه سنگتودا یک و قطعی فعالیت شرکتی رایس و تقدیر منبعی همکاری های انرژی آن با تاجیکستان. جایگاه دوشنبه در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل و نظرها از داخل. شنونده عزیز، این تنها نامگوی چندی از مطلب برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم تفسیری خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب ما و شما را انتظار است. یادآور میشوم امروز سه‌شنبه است، 1 ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه را مستقیما از شهر پراگ من کیومرسیاتو برایتان معرفی میکنم و قرار بود در این برنامه همراه ما از دوشنبه براد یوسفی هم شرکت کند، اما با علت های فنی حالا براد نمیتواند با ما همراه باشد، اما امکان پیدا شد در ادامه برنامه با ما خواهد پیوست. و حالا برنامه را با نگاه به یک خبری بین المللی پی میگیریم. روز سه‌شنبه فرانسه ریاست دوره اتحادیه اروپا را از سلوونیا قبول کرد. ریاست دوره‌ای در این اتحادیه 6 ماه دوام میکند و پاریس میگوید در این دوره 6 ماهه ریاستش نقشه های بزرگی دارد، زیرا مخالفت رای دهندگان ایرلند به پیمان لیسبون چنین معنا داشت که این اتحادیه به تجدید نهادهای خود نیاز دارد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه در جریان مصاحبه تلویزیونی هنگامی که درباره آغاز دوره ریاست کشورش بر اتحادیه اروپا صحبت میکرد، بی‌پروایانه و اندیشمند این سخنان را به زبان آورد: چیز درست نیست. به هر حال چیز درست نیست. چون این سخنان در مقایسه با اظهارات خوشبینانه 10 روز پیشی وی مثل فریاد از دور به گوش ها می رسید. 10 روزی پیش وی گفته بود با وجود آنکه ایرلند با پیمان اتحادیه اروپا مخالفت کرد، پاریس برای تأمین وحدت همه کشورهای عضو این اتحادیه سعی خواهد کرد.
Le rôle de la présidence française, ça sera d'amener la famille européenne au complet.
نقش ریاست دوره‌ای فرانسه از آن عبارت خواهد بود که همه اروپا را به خانواده واحد تبدیل دهد. وقتی که من خانواده واحد میگویم، همه 27 کشور عضو را در نظر دارم. توافق دوم این است که انجام هر گونه گفت و شنید دوباره درباره پیمان در دستور روز قرار ندارد.
بعد از مخالفت ایرلند، لخ کاچینسکی رئیس جمهور لهستان اعلام کرد که وی در پیمان لیسبون امضا نخواهد گذاشت، در حالی که این پیمان را پارلمان کشورش به تصویب رسانده است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان نیز اعلام کرد که تصویب پیمان را به تأخیر می اندازد و منتظر تصمیم دادگاه قانونی اساسی می ماند. موضع‌گیری جمهوری چخ نیز مشابه موضع‌گیری آلمان است و میگوید که روند تصویب پیمان لیسبون را متوقف ساخته است تا ببیند که تصمیم دادگاه قانون اساسی چی خواهد بود. با نظرداشت چنین وضع، به احتمال زیاد اتحادیه اروپا در چند ماه آینده زیر رهبری فرانسه سعی خواهد کرد که قدم‌های بعدی خود را مشخص کند. این بدان معنی است که فرانسه در مدت ریاست خود می تواند برنامه های بلند پروازانه خود یا اصلاحات در این اتحادیه را انجام دهد. الیور روزنبرگ، سیاستشناس مقیم پاریس، در این باره چنین نظر دارد.
La présidence française a affiché des priorités qui sont l'environnement, l'énergie, l'immigration.
فرانسه در دوره ریاستش با مسئله های زیست محیطی و انرژی، مهاجرت و تغییر سیاست های کشاورزی برتری قائل خواهد شد. مسئله این است که این بخش ها بنابر دشواری های ساختاری با مشکل روبرو شدند. گذشته از این روند اروپا کند است. چونین به نظر نمی رسد که در چند ماه کسی بتواند قانونگذاری را در اروپا تغییر بدهد. برای قانونهای اروپا این روند وقتی زیاد را می گیرد.
Quelques mois qu'on modifie la législation européenne, les lois européennes, ça prend beaucoup plus de temps.
در هر صورت روز اولی ریاست شش ماهه فرانسه بر اتحادیه اروپا با اظهارات رئیس جمهور لهستان و پاسخ پیتر مندلسون رئیس بخش مالی اتحادیه اروپا به حمله های نیکولا سرکازی رئیس جمهور فرانسه آغاز شد. رئیس جمهور لهستان میگوید که وی در پیمان اتحادیه اروپا امضا نمیگذارد و پیتر مندلسون میگوید که انتقادات آقای سرکازی از فعالیت بخش مالی اتحادیه یعنی از فعالیت وی پایه و اساس ندارند. طوری که دیده می شود از روز اول سری آقای سرکازی با چنین ماجراها گرم شده است.
فرانسه در ریاست دوری اتحادیه اروپا نگاه به برنامه ها و انتظاری ها. امروز با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، سرگئی ناریشکین سروری ماموریت پرزیدنت روسیه و سرگئی شمتکو وزیر انرژی این کشور چرخه دومی نیروگاه سنگتودا یک به کار انداخته شد. این چرخه ظرفیت نیروگاه را به 335 مگاوات بالا برد. چرخه اولی نیروگاه 20 ژانویه سال روان فعال شده بود. باز دو چرخه دیگر باید تا آخر سال به کار انداخته شوند و به همین منوال قدرت نیروگاه به 700 مگاوات خواهد رسید که سالانه 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال خواهد کرد.
اما به نظر کارشناسان اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانیش در مراسم فعال شدن چرخه دوم نیروگاه قبل از همه به نمایش گذاشتن همکاری های سودمند با روسیه است که به نظر می رسد بعد از شروع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون از تاجیکستان سخت ناراضی شده است. حالا در این مورد از همکارمان فرهاد میلاد می شنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان موفقیت‌های نیروگاه سنگتودا یک را نتیجه همکاری‌های وسیع روسیه و تاجیکستان نام برد. رئیس جمهور تاجیکستان که در مراسم بکار انداختن چرخه دوم نیروگاه سنگتودا یک و در حضور سرگئی ناریشکین سرور ماموریت رئیس جمهور روسیه و سرگئی شمتکو وزیر انرژی این کشور سخنرانی میکرد گفت ساحه انرژی آب برای تاجیکستان اولویت بدون الترناتیو در رشد اقتصاد و بهبود روزگار مردم است.
اما برای تاجیکستان حس خودخواهی ملی بیگانه است. در این راه ما فقط منفعت شخصی خود را به نظر نمی گیریم، بلکه از روی اولویت های عمومی منطقه کار می گیریم که در آنها استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه عاملی دوم درجه و آخرین نیست. خوشبختانه اولین سهام همکاری های مشترک در این ساحه بدون شک روسیه است که ما را با آن هزارها رشته و انعنه های نیک دوستی و احترام دو جانبه می پیوندد.
آقای رحمان از افزایش گردش مال میان روسیه و تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد که در سال گذشته به 850 میلیون دلار رسیده در نیم سال اول سال روان مرز نیم میلیارد را عبور کرده است. وی از کارگران و متخصصان تاجیک و روسی نیروگاه سنگتودا یک دعوت کرد که بعد از ختم ساختمان به نیروگاه راغون روند.
برای آن که زیق نشوید، شاید شما اندیشه کنید که بعدی به استفاده در آمدن نیروگاه چی کار میکنید؟ من به تمام مقامات ضددخل و سروزیر دستور دادم که همه شرکت های روسی همکار در سنگتودا یک را به ساختمان نیروگاه راغون دعوت کنند. برای شما در آنجا حجم بزرگ و اساسی کار جدا شده است.
دعوت رئیس جمهور تاجیکستان در حال است که قبلا شرکت انترا آیس روسیه مسئول ساختمان سنگتودا یک از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون به دلیل بی‌سود بودنش دست کشیده بود و طور رسانه های روسی نوشتند مسکو از شروع کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون که بدون شرکت روسیه میگذرد چندان خوش نیست. روسیه از آغاز این پروژه یکی از دعواگران گرفتن سهمیه کنترلی یا نظارتی نیروگاه راغون بود. در همین حال هیئت روسیه چیزی در برابر اشاره های رئیس جمهور تاجیکستان نگفت. اما سرگئی ناریشکین سرور ماموریت رئیس جمهور روسیه فعال شدن چرخه دوم نیروگاه سنگتودا یک را یک حادثه نه فقط برای منطقه و تاجیکستان بلکه برای فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع مهم خواند. وی گفت این دلیل بزرگ در انتگراسیا یا به هم آیی در این فضا است. آقای ناریشکین اطمینان داد که ساختمان نیروگاه سنگتوده یک در مهلت تعیین شده به اتمام خواهد رسید. قبلا مقامات رسمی اعلان داشته بودند که در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سرگی ناریشکین، سرور ماموریت رئیس جمهور روسیه و وزیر انرژی این کشور سرگی شمتکا، همکاری های انرژی دو کشور بررسی می شوند. تا وقتی آماده شدن این گزارش در این مورد با ما کسی صحبت نکرد و نشست مطبوعاتی که پس از این ملاقات باید برپا می شد صورت نگرفت. به همین منوال مسئله شرکت روسیه در نیروگاه راغون که یقین بود در ملاقات هیئت این کشور با رئیس جمهور تاجیکستان بررسی شود ناروشن باقی می ماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فعال شدن چرخه دوم نیروگاه برق آبی سنگتودا یک.
در همین حال خاطر نشان میکنیم که تاجیکستان بعد از لغو یک جانبه شرطنامه با شرکت روسی روسال و بیرون کردن آن از ساختمان نیروگاه راغون، راه و وسیله های گوناگون را جستجو میکند تا شرکت های دیگری روسی را برای ساختمان راغون جلب سازد. طوری در دیدار اخیری رحمان و ناریشکین هم پدیدار بود و اظهار شد بعد از انجام ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک، کلیه فناوری ها و تجهیزات و کارمندان و متخصصان آن به بنیاد نیروگاه راغون سفر بر میشند. اما یک نکته دیگر جالب این است که سهم داری اصلی ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک، شرکت رایس، شروع از 1 ایول رسما به فعالیت خود نقطه تمت گذاشت و اکنون تقدیر همکاری ها و سازشنامه های این شرکت برای ساختمان سنگتودا یک با تاجیکستان چی خواهد شد و جای رایس را در تاجیکستان باز چی شرکت خواهد گرفت. این سوال را همکار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر با کارشناسان در میان گذاشت و حالا گزارش او را میشنویم.
در توضیح به دورنمای همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان در حاشیه قطع شدن فعالیت شرکت برقی رایس، تحلیلگران میگویند روسیه در هیچ صورت از منابع سرشار برق تاجیکستان دست نخواهد برداشت. کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتیوم اولونیان بدین نظر است که از بین رفتن شرکت برقی رایس به معنی قطع همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان نخواهد بود.
Я думаю, что вне всякого сомнения Россия будет пытаться участвовать в строительстве Рагунской ГЭС, хотя бы лишь потому, что не надо забывать, что помимо России в Таджикистане существует еще возможность привлечения других инвесторов. Речь идет прежде всего о Китае.
دانشمند میگوید روسیه در منطقه آسیای مرکزی منافع زیاد گیاپالیتیکی دارد و به همین خاطر به دنبال نیروگاه سنگتودا یک در ساختمان راغون هم شرکت خواهد کرد. به اعتقاد تحلیلگر روسیه به منابع فلزات تاجیکستان زیاد توجه دارد و به همین دلیل برای احداث نیروگاه های نوی برقی در تاجیکستان تلاش خواهد کرد و شاید یکی از شرکت های متالورژی روسیه در ساختمان نیروگاه های تاجیکستان سهم بگیرد و این هم در حالی که چین، هند و برخی از کشورهای اروپایی خواستار شرکت در بنیاد نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان شدند. این رقابت روسیه را وادار میکند که در آبادی تاجیکستان بیشتر فعال باشد.
металу, которым производится в Таджикистане, большой интерес со стороны России, поэтому нет оснований считать, что россияне не будут в этом участвовать.
РАОЕС, бзуртарин شرکت برقی روسیه سال 1992 با امضای پرزیدنت وقت بوریس یلسین تشکیل شد. این شرکت در خارج با نام اینتررایس 14 شرکت فرعی دارد و یکی از این شرکت ها در تاجیکستان به احداث نیروگاه برق آبی سنگتودا یک در رودخانه وخش مشغول است. فعالیت شرکت رایس روز 1 ایول قطع شد. همزمان در تاجیکستان چرخه دوم نیروگاه سنگتودا یک به کار در آمد. در مراسم فعال شدن چرخه دوم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از بناکاران سنگتودا یک خواهش کرد پس از انجام کار این نیروگاه به ساختمان نیروگاه راغون بپردازند. کارشناسان میگویند روسیه در احداث راغون هم شرکت خواهد کرد ولی پاسخ رسمی هنوز انتشار نشده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظر کارشناسان به روابط فعلی روسیه و تاجیکستان در ارتباط با ساختمان نیروگاه ها. شنوندگان گرامی، متن این گزارش و عکس های مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. شب گذشته هنگام فرار از زندان اصلاحات مهنتی نظام شدید شهر خوجند در ولایت سوغ یک نفر از محبوسان فراری کشته شده است. گفته می شود نفر دومی از جای واقعه غیب زده است و تحت پایگرد قرار دارد. در مورد شخصیت نفر کشته شده تنها گفته می شود که او شهروند روسیه ساکن جمهوری مردوویا و جنایتکار خطرناک بوده است. تفصیلات این حادثه در گزارش معصومی محمد رجب همکاری ما در خوجند.
دادستانی سوغد گفت هنگام فرار از محبس خوجند شهروند روسیه رسیم بشیروف از زخم تیر نگهبان محبس کشته شده است. اسدالله اورونوف یک مسئول دادستانی سوغد گفت که شهروند کشته شده روسیه یکی از دو محبوس زندان نظام سخت خوجند بود که در نیمه شب 30 ایون به 1 ایول فراری شده خواستند از دیوار سیمخارناک محبس خود را بیرون افکنند. محبوس دویوم که دادستانی از او بختیار براتوف نام برد از زیر تیر نگهبان زندان جان به سلامت برده فرار کرده است. وی در محبس نظام سخت خوجند 20 سال مهلت جزای خود را برای آدمکشی سپری میکرد. اسدالله اورونوف مسئول دادستانی سوغد افزود که درباره این حادثه پرونده جنایی بازگردیده برای دستگیر کردن فراری جستار جنایی اعلان شده است. با گفته دادستانی سوخت شهروندی از تیر نگهبان زندان نظام سخت خوجند کشته شده روسیه رسیم بشیروف با جرم منسوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان در این زندان نگه داشته می شد. دادگاه سوخت او را در ماه می سال 2006 همراه یک گروه 6 نفری عبارت از 5 ساکن تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان برای 19 سال به حبس محکوم کرده بود. دادگاه اعلان داشته بود که ضمن بازداشت در تیر ماه سال 2005 میلادی از منزل یک نفر از این گروه زندانی شده در شهر خوجند کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سوغد یک عدد سلاح کلاشنیکوف و 30 دانه تیر دریافت و مصادره کردند که به شهروندی کشته شده روسیه رسیم بشیروف تعلق داشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
فرار محبوسین از زندان خوجند که یکی فرار کرده و دیگری کشته شده است. اگر در این باره اطلاعی بیشتری هم پیدا شد شنونده ارجمند حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انترنشنال در گزارش تازه خود شاخص فسادکاری در 180 کشور جهان را ترتیب داده و تاجیکستان را یکی از فساد زده ترین کشورهای عالم نامیده است. در گزارش این سازمان تاجیکستان از نظر گسترش فساد مالی 8 زینه پایان رفته در زینه 160 در قطار آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه قرار گرفته است. این موضوع را در دوشنبه با کارشناسان محلی همکاری ما اسلم مومنزاد در میان گذاشته است و حالا گزارشی او را در این باره میشنویم.
سازمان شفافیت بین الملل ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان را ضمن گزارش سالانه خود یکی از فساد زده ترین کشورهای عالم نامیده است. گزارش این سازمان بین المللی حاکی از آن است که فساد در تاجیکستان به طور بی سابقه گسترش یافته است. تاجیکستان در فهرست کشورهای دنیا از جهت فساد زدگی در قیاس با یک سال پیش 8 زینه پایین تر رفته است. اگر سال قبل این کشور در زینه 152 بود، همکنون در زینه 160 در بین 180 کشور عالم قرار دارد. به اندیشه کارشناسان این معنای گسترش پیدا کردن فساد در تاجیکستان را دارد. کارشناسان میگویند در تاجیکستان فساد در همه زینه های اداره های دولتی، در کارخانه های صنعتی و کشاورزی، مؤسسات طبی و تجارتی، در مکتب های دانشگاه ها، در ادارات مالیات و گمرک، محکمه و دادستانی ها، مؤسسه های مالی و حتی در مقامات حفظ حقوق گسترش یافته است. مهدی صابر کارشناس مسائل اجتماعی میگوید در تاجیکستان رابطه های خیش و تباری، محل گرایی و قوم گرایی یا رو آشنا بازی ها، دزدی اموال دولتی، زورآوری و خریدن منصب ها نیز از شکل های رایج فساد میباشند. و می افزاید در تاجیکستان فساد به درجه گسترش یافته است که هیچ مشکل بدون رشوه آسان نمی شود و حتی منصب های دولتی مورد فروش قرار می گیرند. و می گوید
یکی از مسئله های اساسی که امروز در جمهوری تاجیکستان است این فساد اصلا در سطح حکومت، شورای عالی و در سطح اداره های دولتی است. همه وظیفه ها، همه یک چیزی که در جمهوری تاجیکستان هستن فروخته میشوند. زوار، کارخانه ها، فابریکا ها فروخته شدند. تمام وظیفه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستن فروخته میشوند.
کارشناسان میگویند اکثر منصبداران با معاش حدود $300 صاحب قصرهای با حشمت، فروشگاه ها و ماشین های گران قیمتی مدل آخران میباشند. شاکرجان حکیم استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان میگوید نواقص در قوانین تاجیکستان رعایت نشدن آزادی بیان، محل گرایی در سیاست کادری، نبودن شفافیت در فعالیت حکومتداران، ناتوانی جامعه جهت نظارت از بالای فعالیت حکومت علت اصلی گسترش فساد در این کشور محسوب میشوند. و می افزاید
محل گرایی و دیگر ظهورات منفی که در انتخاب و جابجا گذاری کادر یا خود عموما سیاست کادری تاجیکستان هست باید از بین برده شود. پارلمان در نظام حاکمیت کن تعینات اجتماعیش اجرا کرده نمی تواند. جامعه شهروندی و مطبوعات دوری از بالای مقامات دولت نظارت کرده نمی تواند و نبودن شفافیت و آشکار بیانی در فعالیت مقامات دولتی و در مجموع نبودن اراده سیاسی باعث آن شده است که فساد در تاجیکستان سال
در همین حال تاجیکستان نهاد با عنوان آژانسی نظارت مالی و مبارزه با فساد را تأسیس داده طی دو سال اخیر گویا با فساد مبارزه میبرد. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید خلاصه گزارش سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال نشان میدهد که فعالیت این آژانسی مؤثر نیست و به کاهش میزان فساد در تاجیکستان مساعدت نکرده است. وی به شفافیت فعالیت این نهاد شک آورده میگوید اگر این نهاد درست فعالیت میکرد در بین با جرم رشوه‌خواری بازداشت شدگان یک وزیر نیز بازداشت می شود. وی می افزاید
فکر میکنم که از اون معلومات هایی که امروز از پرسش های اومن همگانی معلوم است بسیارتر با فساد مقامات حکومت دولتی، پراکراتورا، سودها، مقامات اندوز، مقامات گمرک، اون کسانی که باید بر ضد فساد مبارزه برند، اونها دست به فساد دارند.
کارشناسان میگویند فساد در تاجیکستان به گسترش نابرابری های اجتماعی، رواج بی‌عدالتی ها و سست شدن اعتماد مردم بر حکومت باعث شده بر رشد جامعه و ثبات سیاسی کشور خطر می اندازد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جایگاه خاص تاجیکستان در گزارش سالانه ترانسپرنسی اینترنشنال و نظرها از داخل بود. شنونده عزیز، با این مطلب به نصف برنامه هم نزدیک می شویم و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه دومی برنامه.
شروع محاکمه دادگاهی ضد حزب حاکمی عدالت و توسعه ترکیه.
افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه، بخش اول از سلسله گزارش بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بازداشت شهروند آمریکا در قاچاق سلاح قدیمی از تاجیکستان.
و 8 معماری تاریخی و فرهنگی تاجیکستان شامل فهرست جایزه یونسکو گردید. شنونده عزیز، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایانی برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم.
ای کب که سری طرز خرامت مزمیتا هجان مزمیتا هجان مزمیتا
دم پشتا که در خنده وقایت مزمیتا جان مزمیتا حق مزمیتا
ای کب که سری طرز خرامت مزمیتا هجان مزمیتا جان ما زمیتا
گم پشت که در خنده بکایت ما زمیتا جان ما زمیتا حق ما زمیتا
و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. اما بار دیگر یادرس میکنم که امروز سه‌شنبه است، 1 ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه را من کیو مرسیاتو از پراگ یک جا با همکاران برات یوسفی از دوشنبه برایتون معرفی میکنیم. امروز دادگاه عالی ترکیه محاکمه پرونده حزب حاکم عدالت و توصیه را شروع کرد که برای از زیر خراب کردن نظام دنیوی کشور متهم میشود. مقامات این حزب با محکوم کردن این دادگاه میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد.
نگرانی دیگری که در این مورد احساس می شود این است که در صورت بسته شدن این حزب امکان متوقف گردیدن جریان های آمادگی به عضویت ترکیه در هیئت اتحادیه اروپا به میان می آید. در این باره همکارمون خیرامون با قزاده گزارش می دهد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه از اسلامی سیاسی منشا میگیرد، اما مقامات آن ایدئولوژی مذهبی داشتن حزب خود را رد می کنند. و مخالفان آن که خود را چون حامیان ارزش های دنیوی جامعه ارزیابی میکنند میگویند عدالت و توسعه تلاش دارد ترکیه را دوباره به یک دولت اسلامی تبدیل دهد و از همین خاطر هم خواهان بسته شدن آن میباشند. دادستان کل این کشور عبدالرحمن یلچینکایا روز سه‌شنبه در جریان مرافع دادگاهی ضد این حزب که پس درهای بسته شروع شد تلاش کرد دلیل های خود را به دادگاه پیشکش کند. در ایبمانی های دادستانی فعالیت های غیر دنیوی حزب حاکم آورده شده، اینچنین تقاضای از صحنه سیاسی دور کردن 71 مقام بلند پایه این حزب به رهبری نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهوری عبدالله گل به مهلت 5 سال آینده کرده شده است. در صورت موافقت دادگاه با دادستانی حکومت اردوغان شکست خورده آینده سیاسی و زیر سوال برده می شود. اصلا بحثی میانی حزب حاکم و مخالفان آن از احزاب رو به اروپا و نظامیان سکولار و الیت دنیوی کشور مدت هاست ادامه دارد. سال گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه کوشش این حزب را برای پیشبری نامزد خود عبدالله گل به مقام رئیس جمهوری کشور بعد موج پرشدت اعتراض های سکولارها رد کرد و اما در پی انتخابات زودرس تعیین شده که با پیروزی حزب عدالت و توسعه انجامید بالاخره آقای گل از جانب پارلمان به منصب پرزیدنتی پذیرفته شد. ماه گذشته پارلمان ترکیه قرار منع پوشش حجاب و روسری را در دانشگاه ها بیکار کرد و اما دادگاه قانون اساسی باز هم این قرار پارلمان را غیر قانونی و مغایر با قانون های دنیوی کشور دانسته لغو کرد. این ضربه دیگری شدید شد بالای حزب حاکم و اکنون پرونده بسته شوی آن در دادگاه پیش آمده است. حزب علکه این مرافع را چون یک قضیه سیاسی رد کرده است، چون که آن را می تواند در آینده با چالش زیاد روبرو کند. عینن همین اندیشه در قطعنامه هفته گذشته مجمع پارلمانی شورای اروپا هم بیان شده است. در این سند آمده است که علی‌رغم پیامدهایش حکم دادگاه ثبات سیاسی کشور و فعالیت های دموکراتی ساختارهای دولتی را به هم می زند و جریان اصلاحات اقتصادی و سیاسی ترکیه را متوقف می کند. یک مایه دیگری تشویش این است که چنین وضع می تواند به جریان مذاکرات میان استانبول و بروسل برای پذیرفته شدن ترکیه به هیئت اتحادیه اروپا تأثیر منفی رساند. این در حالی است که محض در عهد حزب عدالت و توسعه ترکیه وارد مذاکرات واقعی با اتحادیه اروپا شده است. ماه اپریل رهبری کمیسیون اروپا حسین مانوئل باروسو گفت که نامساعدی وضع سیاسی این کشور و آینده لرزان حزب حاکم میتواند به موقع ترکیه در چشم اتحادیه اروپا تاثیر جدی گذارد و گفت
It's not normal that the party that was chosen by the majority of the
وقتی که حزبی از سوی اکثری مردم ترکیه انتخاب شده تحت تفتیشات قرار می گیرد و مقامات ارشد کشور نیز تحت همین گونه تفتیش قرار می گیرند این عملی غیر معمولی است. من امیدوارم که دادگاه کنستیتوسیونی بر پایه قانون بنیادش دموکراتی و ارج‌گذاری با معیارهایی که ما در اروپا داریم تصمیم خواهد گرفت.
And the respect for the standards that we have in Europe.
جانب مدافع حزب عدالت و توسعه باید روز پنجشنبه در دادگاه موقع خود را بیان کند و انتظار می‌رود که نه پیشتر از ماه آگوست حکم دادگاه صادر شود. در صورتی که دادگاه برای بسته شدن حزب حکم کند، ضرورت برگزاری انتخابات پیش از وقت پارلمانی پیش می‌آید. البته در صورت ناکامی حزب اعضای آن می‌توانند حزب سیاسی نو را تشکیل کنند و خود اردوغان هم می‌تواند به حیث نامزد مستقل دوباره با عضویت پارلمان پذیرفته شود. اما اونچی که در صورت بسته شدن عدالت و توسعه روی میدهد این عنوان نخستین حزب زمان سری قدرت بودنش از فعالیت بازمانده را کسب کردن آن می شود.
شروع محاکمه دادگاهی ضد حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه که خطری بسته شدن آن را به میان آورده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
عملیات نیروهای پاکستان بر ضد تندروهای جانبداری طالبان در نزدیکی شهر پشاور پاکستان ادامه دارد. کارشناسان منطقوی میگویند نتیجه های این عملیات در ماورای مرز پاکستان در قلمرو افغانستان نیز احساس شده است. گذشته از این در جریان این عملیات نیروهای ناتو و ارتش پاکستان که در دو طرف مرز بر ضد تندروها میجنگند، نوع به همکاری و هماهنگی عملیات خود در سطح نو دست یافتند. همکارمون نور محمدی خالزاده گزارش دارد در این باره.
نظامیان امریکا در افغانستان میگویند چرخبال‌های جنگی و هواپیماهای شکاری آنها شب دوشنبه به سه‌شنبه تندروهای جانبدار طالبان را در شرق افغانستان هدف قرار داده‌اند. بنا به گزارش‌های رسیده در این عملیات حدود 30 نفر تندرو کشته شده‌اند. سرهنگ محمد اسرار افسر ارتش افغانستان در ولایت خوست میگوید زد و خورد با 50 تندرو شروع شد با تندروانی که برای حمله به نیروهای ناتو از خاک پاکستان و افغانستان گذشته بودند و گفته اسرار تندروهایی که از این حمله ها جان به سلامت بردند پا به فرار نهاده اند و سعی کرده اند در مناطق قبیله نشین پاکستان برای خود پناهگاه جویند چون این عملیات بر ضد تندروها در مناطق دیگری مرزی با پاکستان نیز انجام گرفته است. کارشناسان میگویند برای مبارزه بر ضد تندروها در دو طرف مرز همکاری میان واحدهای ارتش پاکستان و نیروهای ناتو در افغانستان پدیده نو است و همکاری آنها را در امتداد مرز میان دو کشور گسترش می‌دهد. این همکاری از زمان شروع شد که نیروهای دولتی پاکستان در منطقه قبیله نشین خیبر در نزدیکی پیشاور چنین عملیات را سازمان دادند و نتیجه های آن در قلمرو افغانستان نیز به طور قابل ملاحظه احساس شد. علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان که حالا استاد مرکز مطالعات استراتژی جنوب شرقی آسیا و دانشگاه دفاع واشنگتن است در این باره چنین نظر دارد.
این عملیات البته وقتی آغاز شد که پشاور زیر تهدید مستقیم قرار داشت. از سه طرف پشاور تقریبا محاصره شده بود. بنابراین اون مشکلاتی که افغانستان در سالهای گذشته خاطر نشان مثل پاکستان که اگر جلوی گروه های افراطی را نگیرن روزی میرسه که این خود پاکستان مورد تهدید قرار میده. و این تهدید به حد جدی شده که پشاور زیر محاصره بود. پشاور امنیتش خرابتر است از اشاره افغانستان فعلا. بنابراین در مرحله اول فعالیت نیروهای نظامی داخلی پاکستان برای دور کردن می قوتا از اطراف پشاور است. اما امیدوار هستم که عملیات دوام بکنه، شرایط را به وجود بیارن که از یک طرف پایگاه های قوت های افراطی که در افغانستان به ضد دولت می جنگن، به ضد ناتو می جنگن، اونا از بین برده شون، و از جانب دیگر در مناطق خوابه شرایط وجود بیه که دیگر نه تهدید باشه برای پاکستان، نه تهدید باشه برای افغانستان، نه تهدید باشه برای منطقه.
سخنان علی احمدی جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان را میشنیدید. هفته گذشته جنرال جفری شلاسر، فرمانده نیروهای ناتو در شرق افغانستان، با خبرنگاران در واشنگتن گفت حمله های تندروها در شرق افغانستان حمله های فرامرزی می باشند.
دشمن بر می گردد و من می توانم بگویم که با آزادی عمل در مناطق مرزی فعالیت می کند. آنها از این پناهگاه استفاده می کنند، نقشه های خود را می کشند و به افغانستان حمله می برند.
همکاری و هماهنگی عملیات روز دوشنبه میان نیروهای ناتو و پاکستان در امتداد مرز زمان انجام می‌گیرد که مناسبات پاکستان با آمریکا و افغانستان چندان خوب نیست. ماه گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تهدید کرد که اگر اسلام آباد نتواند حمله های فرامرزی تندروها به افغانستان را متوقف سازد، در آن صورت وی نیروهای افغانستان را به مناطق قبیله نشینی پاکستان می فرستد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر نوی پاکستان روز شنبه اظهار داشت که حکومت وی آماده است با آنانی که اسلحه را به زمین می گذارند به گفت و شنود بنشیند. با گفته آقای گیلانی، حکومت وی تا حال از زدوبند صلح با آنان جانبداری میکند که خواستار صلح و آرامی در مناطق قبیله نشینی پاکستان میباشند.
مقابله با تندروهای جانبداری طالبان در خاک پاکستان، حالا از همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میپرسیم که در این نشریه مجله دنیای اقتصاد چه موضوعاتی را مطرح کرده است، یعنی کلبار این نشریه مجلش چی دارد؟
بله، موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد اختصاص دارد به فعالیت ناروشن کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا که اخیراً از سوی سازمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارائه شده است و ما در این برنامه بیشتر درباره فعالیت مالی و پولی این کارخانه توجه کردیم و گذشته از این است که دولت تاجیکستان به این کارخانه امتیازهای زیاد قائل شده است، از جمله فروش نیروی برق به این کارخانه نسبت به دیگر کارخانه ها دو برابر کم است و از فروش نیروی برق به مردم دو درهم بیشتر است، یعنی که این کارخانه برای یک کیلووات ساعت 5 درهم پرداخت میکند. همچنین در مجله امروز ما توجه کردیم به اون کشمکش های شرکت آلومینیوم تاجیک با شرکت انسال و شرکت های روسی در دادگاه بریتانیا.
شنونده ارجمند، تنها بعد از 20 یا 25 دقیقه دیگر سر این صحبت ها در مجله دنیای اقتصاد برمیگردیم. اما حالا یک گزارش از قرغیزستان. در حالی که نمایندگان احزاب مخالف حکومت قرمانبیک باقیوف از برخورد و مناسبت سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد فشار بالای احزاب سیاسی و ایجاد محدودیت‌ها در راه آزادی بیان ناراضی هستند، رئیس دوره‌ای این سازمان بخشی از کارهای حکومت قرغیزستان را به گونه بهترین دموکراسی توصیف کرده است. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما میرسول فرغانی از شهر بیشکک.
الکساندر ستوب، رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا که یک سفر دو روزه را در بیشکک انجام می‌داد، روز سه‌شنبه از طرف مقامات رهبری قرغیزستان به حضور پذیرفته شد. جناب ستوب طی یک نشست خبری در این مورد گفت: با گفته الکساندر ستوب، محتوای ملاقات‌های را که او با پرزیدنت، رئیس پارلمان و وزیر خارجه قرغیزستان داشت، ترغیب دموکراتیا، استواری قانون و حقوق بشر تشکیل کرد. ولی به نظر می رسد که قرغیزستان در مورد دموکراتیا و آزادی بیان اندک عقب رفته است. با تاکید الکساندر ستوب، ولی او چنین می شمارد که همکاری با این کشور یگان دشواری ایجاد نخواهد کرد. موصوف همچنین تذکر داد که نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا نیز به قرغیزستان سفرهای زیاد انجام دادند، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و قوم‌های باقی‌مانده روی عالم را به هم متحد می‌سازد. الکساندر ستوب در مورد آزادی بیان، آزادی وجدان و تشکیل گردی همایی ها گفت که این مسئله ها یک جزئی حقوق بشر می باشند. به گفته او این مسئله ها را با مقامات رهبری قرقیزستان مورد بحث و بررسی قرار داد. جناب استوب لغو حکم اعدام و اجازه بازدید نمایندگان سازمان های بین المللی از زندان های قرقیزستان را پیشرفت در ساحه دموکراسی ارزیابی کرد و افزود که این اقدام مقامات قرقیزستان قابل توصیف است. با گفته آقای استوب وی در جریان سفرش با نمایندگان سازمان های اجتماعی همچنین وکیلان احزاب سیاسی این کشور نیز دیدار و ملاقات ها انجام داد. بر اساس سخنان الکساندر استوب قرقیزستان در آینده می تواند به مقام رئیس دوروی سازمان امنیت و همکاری اروپا دعواگری کند. در همین حال الکبک جکشنقولوف رئیس جنبش مردمی برای عدالت ابراز داشت که انجام دیدار و ملاقات های رئیس دوروی سازمان امنیت و همکاری اروپا در پیشرفت جامعه کشورش منفیت نخواهد آورد.
Бул жолушу негизинен Кыргызстан коомчулугуна бир мындай жылыштарды же пайданы мындай алып келе албайт.
Ба гуфте Алекбек Жекшенкулов, тақдири Кыргызстан фақат дар дасти мардуми ин кишвар аст ва сарнавишти онро касе аз берун ҳаллу фасл нахоҳад кард. Мавсуф ба дунболи ин афзуд ки Кыргызстан эътибори худро дар арсаи байнулмилалӣ мунтазам аз даст медиҳад ва ба мақоми раиси давраии созмони амният ва ҳамкории аврупо даъвогарӣ кардани кишвараш хаёли хом аст. ба гуфтаи раиси ҷунбиши мардумӣ барои адолат, созмони амният ва ҳамкории аврупо дар мавриди нақси ҳуқуқи башар, фишор болои озодии баён, ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо, пиромони ташкили намоишҳои эътирозӣ ва ширкати аҳзоби сиёсӣ дар интихоботи парлумонӣ ягон изҳорот пахш накард. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Истиқболи раиси давраи созмони амният ва ҳамкории аврупо дар бахши аз корҳои ҳукумати Қирғизистон дар қибали мухолифини он.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. ملتگرایی و عداوت قومی در روسیه طی سالهای اخیر به کرد افزایش یافته است. حامیان حقوق بشر میگویند که طی 5 ماه سال روان بر اثر حمله سکینخت ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 کس مجروح شدند. برای قیاس سال 2007 حمله های عضو گروه های ملتگره های روس منجر به هلاکت 80 نفر شده بود.
سبب های افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه چیست؟ چرا بیشتر از همه مهاجران کاری از آسیای مرکزی مورد حمله ملتگره های روس قرار می گیرند؟ آیا حکومت روسیه برای جلوگیری از این جنایت سنگین از اقدام کار می گیرد یا نه؟ و به آتش عداوت قومی کیها روغن می‌ریزند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی تصمیم گرفته است با تهیه سلسله گزارش در این ارتباط به این سوال‌ها پاسخ پیدا کند. حالا بخش اول این سلسله گزارش در تهیه همکار ما سید قاسم قیامپور.
کماله از ضربه سخت و ناگهانی جوانی روی فرش مرمرینی مترو افتاد. او هنوز به خود نامده نفر دیگر او رو از روی فرش بالا کرد و جوانی اولی با مشتهای آهنین سر و رو و بدن کماله رو هدف ضربه های نو قرار داد.
دو مرد از عقیب اومده مرا لاتو کوب کردند. این تماما ناگهانی رخ داد. اونها اول چشمی راست بعد بینی و جوغ مرا زده شکستند. من بیهوش شدم. من کاری نادرست نکرده بودم. اونها به من برای اون حمله کردند که روسری داشتم.
کمالا خانم ازبکستانی مقیم مسکو یاد ندارد که چی گونه او را به بیمارستان انتقال دادند.
او فقط بعد از 4 روز به خود آمد و جراحت هایش را سنگین و جدی دریافت. آنقدر سنگین و جدی که به گفته طبیبان به جز جراحی سر و رو علاج دیگر باقی نمانده است. و اما با وجود این کمال شکر میگوید، زیرا او چون دیگر خارجیان و نمایندگان اقلیت های ملی روسیه خوب میداند که همه ساله از این گونه حمله های ملتگرایان روس ده ها نفر کشته میشوند. با اطلاع مرکزی سوای مسکو که جنایات بر پایه عداوت قومی را پژوهش میکند، تا 5 ماهی سال روان بر اثر حمله های سکینهد ها یا سرتراشیده ها در روسیه 57 نفر کشته و 117 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولین مرکز میگویند که سال گذشته حمله های سکینهد ها منجر به هلاکت 80 نفر شده بود، یعنی افزایش عداوت در برابر بیگانه ها در روسیه بر الان نمایان است. از سوی دیگر گالینا کاژیونیکوا معاون رئیس سوا میگوید تعداد اصلی کشته شدگان از ارقام رسمی خیلی بیشتر است.
57 نفر این رقم است بسا دور از واقعیت. حالا دریافت اطلاع بسا دشوار شده است. ما هنوز سال گذشته نوشته بودیم که مشکلی دریافت اطلاعی موجود است و اما امسال تا کجا دشوار بودن دستیابی به این گونه خبر را من حتی بیان کرده نمیتوانم. این اطلاع به رسانه های خبری نمیرسد. مقامات حفظ حقوق اصلا یگان اطلاع نمیدهند.
شوروی سابق نژادپرستی و عداوت قومی رو روپوش و از همه گونه ظهوری آن جلوگیری میکرد. دوستی خلقها و اینترنسیونالیزم از شعارهای اصلی حزب حکمران کمونیست محسوب میشد. و اما شکست شوروی اژدهای عداوت قومی را از زندان ایدئولوژی رها کرد. تلاش های احیای خودشناسی و غرور ملی روسها همراه با شروع مهاجرت از دیگر کشورهای سابق شوروی به روسیه آتش نژادپرستی را فروزان کردند و این آتش تا امروز هزاران نفر را به کام خود فرو کشیده است. تحلیلگران با آن نکته اشاره می کنند که تمام این سالها مقامات روسیه برای حل این مشکل قریب که کاری انجام ندادند. منتقدان حکومت روسیه می گویند که مقامات برعکس به آتش عداوت قومی روغن می ریختند و به حیث نمونه حمله گسترده بالای گرجی ها در واکنش به بازداشت چند افسر جاسوسی روس از سوی تیفلیس و از بازارها رانده شدن خارجیان را دلیل می آورند. ضمناً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن وقته روسیه اخراج شهروندان قفقاز و آسیای مرکزی از بازارهای کشور را چون دفاع از منافع مردم بومی ارزیابی کرده بود. همزمان دادگاه های روسیه نیز از بازرسی پرونده ها با اتهام برانگیختن عداوت قومی پرهیز می کردند و اسکینهد های روس را اساساً در اوباشی عیبدار می دانستند. از جمله عاملان کشتار دختری 9 ساله تاجیک خورشیده سلطانوا در شهر سنکت پترزبورگ نیز از سوی دادگاه فقط در اوباشی متهم شدند، هرچند دلیل های روشنی عضویت مجرمان با گروه های ملتگرایی موجود بود.
Уже погубила эта страшная сила, любовь к России, игры патриотов, кровавые дерби, за право быть первым среди тех, кто родину любит, так многих погубит, и уже погубила эта страшная сила, любовь к России, это страшная сила.
بخش اول از سلسله گزارش افزایش نفرت و عداوت قومی در روسیه بود.
در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند ایالات متحده آمریکا مورد قاچاق اسلحه قدیمی بازداشت شده است، اما مقامات تاجیکستان گفته است در رابطه با این در مقابل شهروند آمریکا پرونده جنایی باز نشده و نیز با جوابگری جنایی کشیده نمی‌شود، ولی سلاح کشف شده میراث فرهنگی عنوان می‌شود. موضوع را ناصر جان مأمورزاده همکارم در قرغان‌تپه ادامه می‌دهد.
شهروند ایالات متحده آمریکا هنگام قاچاق اسلحه مشکتی گرانبها از خاک تاجیکستان مورد بازداشت قرار گرفته است. در دیدبانگاه گمرکی پنج پایان ناحیه قمسنگیر هم مرز با جمهوری اسلامی افغانستان برای نخستین بار از حادثه قاچاق غیرقانونی اسلحه دراز عمر تاریخی از سوی یک شهروند آمریکا جلوگیری شد. هرچند مقامات نفری بازداشت شده را به جوابگری جنایی نکشیدند، اما از روشنسازی هویت وی خودداری می‌ورزند. جمعخان رجبف رهبر دیدبانگاه گمرکی پنج پایان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت اسلحه مشکتی از بهاج سبکروی شهروند آمریکا مصادره شده دارای تاریخ طولانی بوده و بر اساس قوانین تاجیکستان ثروت فرهنگی ارزیابی می شود.
یک مشکت گرفتیم، ستالیتوی دورو تایی
سایکو انتیکواری از طریق طرف میخواست بگذارونم از افغانستان میخواستن امریکا برن و به یگان حجت به یگان چی او چی و یادگاری های تاریخی صحبای کاخه قیمت فرهنگیم چی به حجت بد
جمعخان رجبوف رهبری دیدبانگاهی گمرکی پنجی پایان افزود اسلحه مشکتی مصادره شده منصوب به اواخر قرن 18 و اوایل سده 19 بوده است. حادثه جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی از جانب شهروند آمریکا در حال صورت گرفته است که ایالات متحده و سفارتخانه این کشور در دوشنبه به خاطر حفظ میراث نیاکان و ثروت‌های فرهنگی و طبیعی تاجیکستان همساله مبالغ اختصاص می‌دهند و هم دفتر مطبوعاتی سفارتخانه آمریکا در دوشنبه میگوید از وقوع حادثه مربوط به قاچاق اسلحه مشکت از جانب شهروند آن کشور تنها از طریق رسانه‌های خبری تاجیکستان خبر یافته است. نگین علی و کارمندی دفتر مطبوعاتی این سفارتخانه میگوید
سفارت این آدم نمیشناسد تماماً همون با یکون معلومات ندارند این آدم نمیشناسند کی باشد خودش
در همین حال به اطلاع مقامات خدماتی گمرکی خطلان شهروند قاچاقبری آمریکا پس از اینکه به مجازات ماموری کشیده شد و 350 سومانی معادل 101 دلار آمریکایی به باج تاجیکستان جریمه سپرد آزاد گردید و به ایالات متحده برگشت با اندیشه فرهنگ شناسان تاجیک اسلحه مشکتی مصادره شده در بازار سیاهی اروپا و آمریکا بهای بسگران داشته به حساب تخمینی چنین آثار تاریخی آسیای مرکزی را در آن مناطق به قیمت نکم از 25000 یورو خریداری میکردند. قرار است آینده نزدیک اصلی مشکتی مصادره شده در آثارخانه تاریخی کشورشناسی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شود. گفتنیست در دو ماه اخیر این برای دومین بار است که در مرز تاجیکستان و افغانستان از موارد قاچاقی ثروت های فرهنگی و طبیعی تاجیکستان از جانب شهروندان خارجی جلوگیری می شود. همین گونه اواخر ماه اپریل دو شهروند اوکراین هنگام قاچاق 2000 شاهپرک و دیگر حشرات نادر تاجیکستان در موضع پنج پایانی هم مرز با افغانستان دستگیر شده بودند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرانتپه.
بازداشت یک شهروند آمریکا با اتهام قاچاق سلاح قدیمی از خاک تاجیکستان. اما حالا یک گزارش فرهنگی داریم. وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داده است که 8 یادگاری معماری کشور شامل فهرست جایزه یونسکو و یا صندوق فرهنگی سازمان ملل گردیده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه سیاف میزراب.
اخیراً پس از 2 سال پافشاری فهرست جایزه یونسکو یا صندوق فرهنگ سازمان ملل متحد حامل 8 یادگاری معماری تاجیکستان شد. جلسه مشورت باستانشناسان پیرامون وارد کردن یادگاری های معماری کشورهای آسیایی مرکزی و چین به این جایزه در شهر سیان در سابق پایتخت امپراتوری چین و اساسگذار راه ابریشم معروف دایر شده است. مظفر عزیزی رئیس بازرسی فرهنگی و حفظ یادگاری های معماری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و نماینده هیئت کمیسیون تاجیکستان در این جلسه میگوید با فهرست مدعیان جایزه ویژه یونسکو معمول و مشهورترین یادگاری های معماری و باستانی تاجیکستان شامل شدند.
پیشنهاد ما از جمهوری تاجیکستان من یادگاری های پنجکنت قدیم، بونجیکات یعنی مرکز استرافشن قدیم، قلعه حصار، اجینت تپه در ناحیه وحش، مدرسه خواجه مشهد در ناحیه شهری طوس، یعنی معبد تخت سنگین در ناحیه قبادیان، قلعه هولبوک از ناحیه واسه و قلعه یمچون از ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود.
ویژگی یادگاری های معماری تاجیکستان همین است که بونجیکات سرازم پنجکنت قدیمه، هولبوک، قلعه حصار، تخت سنگین، اجینه تپه و کاخ یمچوک اشکاشم در 3 شاخه یک راه بزرگ ابریشم مستقر بودند.
ما برای چی مخصوص همین ها را گرفتیم؟ برای که این از همه یادگاری های نمایان ترینی می باشند که به واسطه در همین شاهراه بزرگ ابریشم جای داشتند.
و اما شامل فهرست مدعیان جایزه یونسکو بودن به معنای پیروزی در این آزمون نیست، ولی آقای عزیزی میگوید تنها همچون آثار معماری شاهراه ابریشم قبول این 8 یادگاری به جایزه مزبور نخستین گام در راه شناخت ارزش بلند یادگاری های باستانی تاجیکستان محسوب می رود. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شامل فهرست جایزه یونسکو گردیدنی 8 معماری تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. با این شنونده ارجمند به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روزی سه‌شنبه 1 ایولی سال 2008 میلادی میرسیم.
بعد از یک پرترانه خبرهای تازه جهان و به دنبال آن مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می شود. من براد یوسفی و همکارم کیومرسی عطا بعد از یک ساعت دیگر به استودیو برمیگردیم و با ما بمانید.
میشم خاک پاد نگو نمیشه فیلولی میدونم یار مهرمونم میخونم میخونم پای تو میمونم فیلولی میدونم یار مهرمونم میخونم میخونم پای تو میمونم از من میبری میخوای که جداشی نمیشه بری تنهایی مثل خداشی تنهام بذاری